وزارت خارجه افغانستان میگوید گفتگوی صلح زمان نتیجه میدهد که طالبان رو در رو با حکومت این کشور گفتگو کنند. در همین حال از اختلاف نظر میان سخنگویان وزارت خارجه و ARC در رابطه با صلح گزارش شده است و استرالیا تایید میکند که دو شهروندش از بند در ایران رها شدند. سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. دو برنامه هفتگی هم داریم، حقیقت چیست و هوای تازه، که در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. با جزئیات گزارش ها و دیگر مطالب برنامه برمی گردم. نخست خبرهای افغانستان و جهان با آرش همایون.
امروز 13 میزان مصادف با روز معلم در افغانستان است. مقامات میدان وردک ادعا کردند که در 6 ماهی گذشته بیش از 600 طالب مسلح در این ولایت کشته و زخمی شدند. تظاهرات در عراق وارد 5 روز آن شد و در نتیجه آن تا اکنون بیش از 93 تن کشته و بیش از 4000 تن دیگر زخمی شدند. مشروع خبرها امروز 13 میزان مصادف با روز معلم در افغانستان است. از این روز در سطح افغانستان با محافل تجلیل می شود. از این روز در افغانستان در حال تجلیل می شود که معلمان افغان با ده ها مشکل دست و پنجه نرم می کنند. معاش کم و نداشتن سرپناه عمدترین مشکلات معلمان افغان را تشکیل می دهد. محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف افغانستان امروز در مراسم گرامی داشت از روز معلم در لیسه عالی غازی در شهر کابل گفت قرار است امسال به همکاری وزارت تحصیلات عالی این کشور 20,000 معلم در ارتقای ظرفیت شوند. 1,000 معلم بر اساس آمار وزارت معارف افغانستان 229,000 معلم به شمول 81,000 معلم زن در سر تا سر این کشور مصروف آموزشند که از این جمله 29,000 تن در مکاتب خصوصی و متبقی در مکاتب دولتی کار میکنند. مقامات میدان وردک ادعا کردند که در 6 ماه گذشته در جریان عملیات در این ولایت بیش از 600 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. مل پاسوال محمد وایس صمیمی قمندان امنیه ولایت میدان وردک به رادیو آزادی گفت
در ولایت میدان وردک دشمن بیش از 600 تن تلفات دارد که در جریان عملیات مشترک نیروهای امنیتی ملی افغان با آنها رسیده. در برخی موارد همکاران ما هم در وارد کردن ضربات هوایی با نیروهای امنیتی ملی افغان کمک کردند.
ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان ادعای وارد شدن تلفات به افراد این گروه را رد کرده است. 6 تن از پرسنل نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا کشته شدند. منابع امنیتی ولایت کاپیسا میگویند حوالی ساعت 1 شب گذشته طالبان بر یک پسته نیروهای خیزش مردمی در قریه تورخیل در رای افغانیه در ولسوالی نجراب حمله کردند که در نتیجه 6 تن از پرسنل نیروهای خیزش مردمی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. اما طالبان مسلح ادعا کردند که در این درگیری 9 تن از پرسنل نیروهای خیزش مردمی را کشته و 3 پسته آنها را تصرف کردند. این ادعا توسط مسئولین محلی تایید نشده است. شب گذشته در منطقه 400 ولسوالی مقر ولایت غزنی بر یک پسته امنیتی نیروهای امنیتی افغان یک حمله موتربم صورت گرفت. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی با اشاره به این حمله به رادیو آزادی گفت
شب گذشته طالبان مسلح یک موتر نو تونس را در کنار یک پسته خیزش مردمی منفجر کردند که در نتیجه آن 4 تن از نیروهای خیزش مردمی زخمی شدند.
به گفته آقای نوری در نتیجه انفجار یک بخش از این پسته امنیتی نیز تخریب شده است. بر اساس یک خبر دیگر مقامات ولایت غزنی میگویند در ولسوالی ده یکی این ولایت در جریان یک عملیات 14 طالب مسلح را کشتند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی گفته است که در این رویداد به نیروهای افغان و افراد ملکی زیان نرسیده و عملیات آنها در آن منطقه ادامه دارد. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این رویدادها چیزی نگفتند. در نتیجه یک حادثه ترافیکی 6 تن به شمول عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت سرپل کشته شدند. منیر احمد رحیمی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت سمنگان برای رادیو آزادی گفت عبدالصبور عامر امنیت قماندانی امنیه سرپل صبح امروز در اثر یک حادثه ترافیکی که در شهر ایبک صورت گرفت کشته شده است. سخنگوی قماندانی امنیه ولایت سمنگان در مورد هویت سایر افراد و علت این حادثه جزئیات را ارائه نکرده است. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. تظاهرات گسترده در عراق امروز وارد پنجمین روز آن شد و بر اساس گزارش‌ها تا اکنون در نتیجه این تظاهرات بیش از 93 تن کشته و بیش از 4000 تن دیگر زخمی شدند. مقامات عراق خدمات اینترنتی را متوقف ساختند و این مسئله باعث کندی در تایید شمار تلفات این تظاهرات در ولایات جنوبی در آن کشور شده است. این تظاهرات نخست به تاریخ اول اکتبر در شهر بغداد آغاز شد و سپس به سایر شهرهای عراق گسترش یافت. بر اساس گزارش‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا کاهش قابل ملاحظه در تعداد کارگردان شورای امنیت ملی قصر سفید را دستور داده است. این در حالی است که آقای ترامپ در برابر تحقیقات جاری در مورد استهزای وی مبارزه می‌کند که بر اساس شکایت یک افشاگر در مورد فعالیت شورای امنیت ملی آمریکا متمرکز است. بر اساس گزارش ناوقت دیروز رسانه بلومبرگ، کارمندان شورای امنیت ملی قصر سفید به تدریج کاهش خواهند یافت. بلومبرگ از قول برخی منابع می‌گوید کاهش در تعداد کارمندان شورای امنیت ملی آمریکا بخشی از تلاش‌هایی است که می‌خواهد شمار کارمندان تحت رهبری رابرت اوبرای این مشاور جدید امنیت ملی این کشور را محدود ساخت. در حال حاضر 310 تن به حیث کارمند شورای امنیت ملی آمریکا کار میکنند. و خبر آخرین که در نتیجه یک حادثه ترافیکی در جنوب شرق رومانیا 10 تن کشته شدند. این حادثه یکی از خونین ترین رویدادهای ترافیکی در تاریخ این کشور محسوب می شود. به گفته مقامات رومانیا این حادثه صبح امروز زمانی صورت گرفت که یک موتور مینی بس با یک لاری تصادم کرد. بیشترین حوادث ترافیکی در سطح اتحادیه اروپا در رومانیا صورت می گیرد و علت آن خرابی سرکهای این کشور خوانده شده و باعث نگرانی جدی رانندگان شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. شما را بار دیگر خوش آمدید. میگیم این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزارت خارجه افغانستان میگوید گفتگوی صلح زمان نتیجه میدهد که طالبان رو در رو با حکومت این کشور گفتگو کنند. در همین حال از اختلاف نظر میان سخنگویان وزارت خارجه و ارگ در رابطه با پروسه صلح گزارش شده است.
اختلاف نظر بین وزارت خارجه و ریاست جمهوری جدی هست و واکنشی که دولت افغانستان میدهد آن یک واکنش تکراری و کلیشه‌ای هست، چون ابتکار عمل به دست دولت افغانستان نیست.
علی امیری یک کارشناس مسائل سیاسی بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید 7 دستگاه بایومتریک در کابل ناپدید شدند. امروز در افغانستان از روز معلم تجلیل شد. ما با یک معلم در کابل گفتگو کرده ایم.
یعنی ماشی را که فعلا میگیریم فقط میخوام میشه به چیزی عامیانه بگیم که سر چاو گلیچا.
استرالیا تایید کرده که دو شهروندش از بند در ایران رها شدند. در این باره هم گزارش داریم. برنامه های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. می پردازیم به گزارش ها. وزارت خارجه افغانستان می گوید که گفتگوهای صلح زمان نتیجه خواهد داد که طالبان مسلح به طور مستقیم با حکومت این کشور وارد گفتگو شود. از سوی دیگر از اختلاف نظر میان سخنگویان وزارت خارجه و ارگ در پیوند به صلح گزارش شده است. بیشتر از فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
پیش پیش از مذاکرات صلح باید طالبان از خشونت دست بکشند، آتش بس را بپذیرند و آماده گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان شوند. این سخنان را ادیس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه روز شنبه در یک نشست خبری بیان کرده گفت که در مذاکرات صلح باید جمهوریت مسئول باشد.
ما در حالی که از تلاش‌های کشورهای دوست خصوصا کشور ایالات متحده آمریکا استقبال میکنیم، اما در این حال برداشت ما ایست که صلح زمان نتیجه میده که طالبان حاضر باشند با حکومت افغانستان، با دولت افغانستان، با ملت افغانستان گفتگوهای مستقیم و رو در رو داشته باشند و در این حال آتش بس قبول کرده باز بیاین به روی مذاکرات.
آقای زمان همچنان گفت در صورتی که رئیس جمهور دوباره به قدرت برسد، دیدگاه های مردم را در مورد صلح از طریق جرگه های مشورتی جمع‌آوری خواهد کرد. معین سیاسی وزارت امور خارجه همچنان گفت سفرهای طالبان به پاکستان و کشورهای دیگر به روند صلح کمک کردن نمی توانند، بلکه سبب افزایش تشدد خواهد شد. این سخنان در حالی مطرح می گردد که یک هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر روز پنجشنبه به اسلام آباد سفر کرد و با وزیر خارجه و دیگر مقامات پاکستانی ملاقات کرده است. پیش از این صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور سفرهای هیئت طالبان را سودمند نمی‌داند و در آخرین مورد از پاکستان انتقاد کرده که با میزبانی یک گروه ویرانکار تمام اصول و روابط میان دو کشور را از بین برده است. هرچند سبقت احمدی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان هم پیش از این برخلاف گفته‌های سخنگوی رئیس جمهور گفته است احتمالاً این گفتگوها برای زمینه‌سازی مذاکرات میان آمریکا و طالبان مسلح باشد. سید خالد سادات آگاهی امور بین‌المللی می‌گوید که پاکستان تلاش دارد تا آمریکا و طالبان یک بار دیگر گفتگوهای رو در رو را آغاز کنند.
پاکستان اوس هم دی لوبغاړي په صفت باندې او هغه لوبغاړي چې په سوله او جګړه کې دواړو ته ګټه ګوري کوخه کې سو طالبان د امریکایانو سره مخامخ طبيعه کې نوي او هغه وادي چې پاکستان ورکړي وي ګویا چې د دې وادو مقابل کې او د هغه مرستو مقابل کې چې امریکایان باید پاکستان سره کې پاکستان له انزوا څخه راوځي پاکستان ټول کې په دې هڅه کې تر سو روان وځي خپل ځان په ګټه استفاده وکړي او له بده او هغه څه حالت روان دي.
این در حالی است که طالبان و آمریکا پس از 9 در گفتگوها در دوحه در اصول به یک تفاهم رسیده بودند، اما این گفتگوها در 8 سپتامبر از سوی رئیس جمهور ترامپ در واکنش به یک حمله طالبان در کابل که در آن 12 تن به شمول یک نظامی آمریکایی کشته شدند متوقف شدند. فرشته ندار، رادیو آزادی کابل.
طور که می دانید یک هیئت گروه طالبان در جریان سفر به اسلام آباد روز پنجشنبه با وزیر خارجه پاکستان دیدار کرد. دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است که هیئت این گروه در ملاقات با شاه محمود قریشی در مورد مسائل مربوط به تجارت، اقتصاد، تعلیم، صحت و در مورد مهاجرین افغان در پاکستان صحبت کرده است. سوال اینجاست که آیا طالبان به عنوان یک گروه با مقام‌های پاکستانی ملاقات کردن یا نماینده یک حکومت؟ فرشته نگاه همین سوال را در آغاز یک گفتگوی تلفنی از علی امیری، استاد پانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیده.
به نظر می رسد که گروه طالبان بعد از توقف مذاکرات صلح کوشش می کنه که اتفار بیشتری جور کنه و بیشتر می خواهد که به عنوان بدیل دولت افغانستان خود را مطرح بسازه. می دانیم که گروه طالبان هیچ جای با نمایندگان دولت افغانستان در یک میز نمی نشسته و دولت افغانستان را به رسمیت نمی شناسد، خاصه دولت آقای غنی را. اینا به نظر من یک نوع فشارهای تازه بر دولت افغانستان خواهد بود.
وقتی که پاکستان با اینها وعده همکاری میکنه و از یک سو با حکومت افغانستان میگه که صادقانه در روند صلح افغانستان همکاری میکنم، پس دیگه آیا باز دوگانگی در پالیسی پاکستان نشان نمیده؟
دوگانگی در پالیسی پاکستان هست، دوگانگی از گذشته وجود داشته، حالا ادامه داره. ولی یک نکته دیگر هم در مورد برخورد پاکستانی ها با هیئت طالبان در نظر بگیریم. پاکستان خیلی کوشش دارد که از گروه طالبان به عنوان یک گروه مشروع جدی و قوی یک تصویر خلق کند که اونها راجع به مهاجرین، راجع به صحت و ویزا و بسیار گفا بحث میکنه. میخواد یک تصویری از طالبان خلق کند که گروه طالبان هم یک طرف با کشتار و با خشونت با مردم افغانستان صحبت نمیکنه، میتونه یک گروه مسئول باشه و اگر در آینده بخش از ساختار قدرت در افغانستان یا کلی ساختار قدرت شود خودم مشکل خلق نمیکنه. یک نوع چهره سازی در این رفتار با گروه طالبان هم دیده میشه.
حکومت افغانستان از این سفر طالبا به پاکستان و نشستشان با وزیر خارجه انتقاد کرد و گفت که پروسه صلح باید با حاکمیت حکومت افغانستان به پیش بره و از سوی دیگر اختلافات سیاسی در داخل خود حکومت، مثلا سخنگوی وزارت خارجه و سخنگوی ارگ ریاست جمهوری دیدگاه متفاوت از این سفر داشتن و بر رسانه ها گفتن. شما چه فکر میکنین پس موقف حکومت افغانستان ای اختلافات درونی زیر سوال نمیبره؟
دقیق است. متاسفانه که موقف دولت افغانستان تضعیف میشود، شک وجود ندارد این موقف تضعیف میشود. اختلاف نظر بین وزارت خارجه و ریاست جمهوری جدی هست و واکنشی که دولت افغانستان میدهد یک واکنش تکراری و کلیشه‌ای هست، چون ابتکار عمل به دست دولت افغانستان نیست.
رئیس جمهور افغانستان امروز گفت که در 3 هفته پیش رو رئیس جمهور آینده افغانستان حلف وفاداری یاد میکنه. پیش از این که انتخابات شوه یک تیم مذاکره کننده از سوی حکومت برای گفتگو با طالبان ایجاد شد، سرنوشت از این هیئت مذاکره کننده چیگونه خواهد شد به نظر شما؟
سرنوشت هیئت مذاکره کننده پیش از انتخابات به نحوی گروگان شد، یعنی کوشش کردن دولت تعلل کردن تا اینکه در هیئت را مشخص نکند تا که ما به انتخابات رفتیم. فعلا هم خیلی مشخص نیست که ما بتونیم از انتخابات را بدون جنجال سیاسی به پایان برسانیم. مگر همونطور که رئیس جمهور گفته در 3 هفته آینده ما شاهد یک دولت مسئول باشیم، خب در مورد اون هیئت هم همون دولت آینده صحبت خواهد کرد.
طالبا خب با حکومت محمد اشرف غنی هیچ نوع گفتگوی مستقیم را تا ناز انجام ندادن. چی فکر میکنین با حکومت جدیدی که به گفته آقای غنی 3 هفته بعد حلف وفاداری یاد میکنه، اینا وارد گفتگو خود شدن؟
اگر همین پالیسی فعلی ادامه پیدا کنه، دولت افغانستان همچنان که در گذشته ظرفیت مذاکره سیاسی را نداشتن و اقتدار کافی را که خود را در میز تحمل کنه هم نداشتن، حمایت آمریکا متاسفانه از دولت ضعیف بود. اگر انو وضعیت صحیح ادامه پیدا بکند، دولت آینده هم وضعیت بهتری از دولت فعلی نخواهد.
صحبت بود با علی امیری، تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل. اینجا رادیو آزادی است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
و از 7 شام تا 7 صبح روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. ساعت 5:17 عصر به وقت کابل است. رادیو آزادی را میشنوید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم. در نیمه دوم ساعت در کنار خبرهای ورزشی 2 برنامه هفتوار پخش میشوند. حقیقت چیست و هوای تازه. حالا گزارش ها را ادامه می دهیم. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده می گوید نیروهای آمریکایی حملاتشان را در برابر طالبان در افغانستان تشدید بخشیدند. اسپر این را به برخی از رسانه ها گفته است. در همین حال وزارت دفاع افغانستان می گوید افزایش حمله های نیروهای آمریکایی بر طالبان در میدان نبرد تأثیر گذار بوده است. بیشتر از نسیم شفق بشنوید.
همزمان با شدت یافتن درگیری‌ها در افغانستان، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا می‌گوید که حملات نیروهای آمریکایی در برابر طالبان در این کشور افزایش یافته است. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا روز جمعه بر رسانه‌های آمریکایی گفته است که حملات در برابر طالبان در افغانستان بر اساس دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیشتر شده است. آقای اسپر پس از برگشت از یک پایگاه نیروهای هوایی در آن کشور تاکید کرده که بعد از متوقف شدن مذاکرات صلح، نیروهای آمریکایی ضربات بیشتری را بر طالبان وارد کرده‌اند. در این حال فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید که افزایش حملات بر ضد طالبان در این کشور مؤثر بوده است.
بدون شک هر قدر که جامعه جهانی، ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها در حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان قرار داشته باشند، همکاری ها و کمک های خود افزایش بتن و همان اندازه ما موفقیت های بیشتر کسب میکنیم و تاثیرش، نتیجهش بدون شک نتیجه چشمگیر و قابل ملاحظه است.
آقای امان همچنین میگوید که در کنار نیروهای خارجی، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نیز عملیات هایشان را علیه طالبان در مناطق گوناگون این کشور شدت بخشیدند. با گفته امان، نیروهای امنیتی افغان با پشتیبانی نیروهای خارجی حتی توانستند که برخی از ولسوالی ها را نیز از تصرف طالبان بیرون سازند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از متوقف شدن مذاکرات صلح با طالبان تاکید کرده بود که حملات بر این گروه در افغانستان افزایش خواهد یافت. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های نهادهای ملی و بین المللی در این اواخر درگیری‌ها در افغانستان در مقایسه با هر زمان دیگر شدت یافته و نگرانی‌ها از افزایش آمار تلفات غیرنظامیان در این کشور نیز مطرح شده‌اند. غلامولی افغان معاون کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه نیز به افزایش حملات نیروهای خارجی اشاره می کند، اما تاکید او بر این است که بجای جنگ باید راه صلح در پیش گرفته شود.
آمیانی ما فکر می کنیم که عملات هوایی دسانت و عملات طیاره درون تاثیرات خدا را مگر ما فکر می کنیم که گفای بین الافغانی مذاکرات موثر است برای صلح. به نظر ما آمی رای خوب است.
طالبان تاکید کردند که گفتگوهای صلح باید اثر گرفته شوند، اما گفتند که در صورت ادامه جنگ حاضرند در افغانستان بجنگند. پس از متوقف شدن مذاکرات صلح، هیئت طالبان به چندین کشور تاثیرگذار منطقه سفرهای داشته و این گروه تلاش دارد تا گفتگوها با ایالات متحده دوباره آغاز شوند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و یک هیئت طالبان در حال حاضر نیز در پاکستان به سر می برند. حکومت افغانستان صلح را یگانه راه حل چالش‌های کنونی افغانستان خوانده، اما تاکید کرده که این بار آتش بس شرط اساسی برای گفتگو با طالبان است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
5:22 عصر به وقت کابل است. یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که 7 دستگاه بایومتریک در کابل ناپدید شده و کارت‌های حافظه 22 دستگاه دیگر بیرون کشیده شدند. مولانا محمد عبدالله امروز همچنین گفت اگر مسئولان دفاتر ولایتی این کمیسیون از تخطی های انتخاباتی گزارش ندهند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. فرشته ندا جزئیات بیشتر دارد.
این بار کمیسیون مستقل انتخابات از مفقود شدن 7 دستگاه بایومتریک در روز انتخابات از کابل خبر می‌دهد. مولانا محمد عبدالله یک عضو این کمیسیون روز شنبه در یک نشست خبری گفت زورمندان کارت‌های حافظه یا چپ 22 دستگاه بایومتریک را هم کشیدند. محمد عبدالله همچنان به مسئولان ولایتی انتخابات هشدار می‌دهد و می‌گوید در صورتی که این مسئولان تخطی‌های انتخاباتی را با آنان شریک نسازند به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد و افزود که مسئولان ولایتی باید در مورد آن محلات رأی‌گیری معلومات بدهند که در آن جاها از دستگاه بایومتریک استفاده نشده و یا هم صندوق‌ها از سوی زورمندان پر شدند.
الگو رئیسای ولایتی ما و مسئولین ولایتی از تخلفات انتخاباتی گزارش نداد و در جریان بررسی ها ثابت شد که تخلف شده، اما این مجموعه گزارش نداده. اما مسئولین انتخابات در هر سطحی که باشه او را هم با مراجع عدلی و قضایی معرفی میکنیم.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات تاکید کرده بود که تنها آرای بایومتریک شده قابل اعتبار است. شماری از نامزدان ریاست جمهوری میگویند که در انتخابات ششم میزان تقلب صورت گرفته و رای بدون بایومتریک نیز استعمال شده است. برخی تصویرها در رسانه‌های اجتماعی نیز به نشر رسیده که نشان می‌دهد شماری افراد به سود نامزد مشخص تقلب می‌کنند. اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید این ویدیوها را بررسی خواهند کرد. مولانا عبدالله می‌گوید مواد حساس انتخاباتی که مشمول برگه‌های رأی و دستگاه‌های بایومتریک می‌شوند از 22 ولایت به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات رسیده و از 12 ولایت دیگر تا پایان روز شنبه به مرکز خواهند رسید. با گفته او تا کنون فرم های نتایج 21,000 محل از دستگاه های بایومتریک به مرکز انتقال یافتند. در این حال شمار نهادهای ناظر انتخاباتی و نهادهای جامعه مدنی روز شنبه در یک نشست خبری کمیسیون مستقل انتخابات را به ضعف مدیریتی و کندکاری متهم می کنند. محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان:
متاسفانه ضعف مدیریتی داره و وقت درست مدیریت کرده نمیتونه، برای که هر چه سوتر و نتونسته ارتباطات خیلی منظم با سطح ولایت و ولسوالی ها داشته باشه.
عبدالله احمدی عضو کمیته مشترک جامعه مدنی میگوید:
نگرانی جامعه مدنی و شهروندان افغانستان بعد از سپرستان یک هفته و اعلام نشدن لیست تعداد رای دهنده ها سوی زنهای زیاد را به وجود آورده که امکان تقلب و دستبرد در انتخابات زیاد شد.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 27 میزان اعلان می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
استرالیا تایید میکند که دو شهروندش از بند در ایران رها شدند. این دو وبلاگ نویس به اتهام جاسوسی زندانی شده بودند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
مارس پاین وزیر خارجه استرالیا امروز در کانبرا گفت یک زوج این کشور به نام های مارک فرکن و جولی کینگ که در ماه جولای در ایران بازداشت شده بودند و دنبال گفتگوهای خیلی حساس حکم رهایی گرفتند. زوج رها شده در مورد سفرهایشان طی دو سال گذشته در شبکه‌های اجتماعی جزئیات می‌دادند، اما در ماه جولای امسال خاموش شدن و سپس خبر بازداشت آنها در ایران نشر شد. یک شهروند دیگر استرالیا هنوز هم در ایران در بازداشت است. مارس پاین وزیر خارجه استرالیا در این مورد گفت که کایلی مور گلبرت محقق پانتون ملبورن در ایران زندانی است که به گفته او قضیه گلبرت پیچیده و در جریان است. وزیر خارجه استرالیا همچنان گفت او مدت قابل توجه است که در بازداشت به سر میبرد و مجرم شناخته شده و محکوم شده است. اما به گفته مارس پاین مذاکرات در مورد رهایی گلبرت با حکومت ایران ادامه خواهد یافت و این کشور هرگز اتهامات وارده بر او را نمیپذیرد. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده که همزمان با رهایی دو شهروند استرالیایی از بند ایران، یک مسئول ایرانی نیز از زندان استرالیا آزاد شد. رضا دهباشی سال گذشته به دنبال تلاش برای ارسال تجهیزات نظامی آمریکایی به ایران بازداشت شده بود. رویترز به نقل از تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که رضا دهباشی امروز به تهران رسید. بازداشت شهروندان خارجی در ایران در این اواخر شدت گرفته.
امروز 5 اکتبر برابر است با روز معلم در افغانستان. از این روز در افغانستان در حال تجلیل می شود که معلمان افغان با ده ها مشکل دست و پنجه نرم می کنند. همکارم نورالله شایان زندگی یک معلم را در کابل به تصویر کشیده که با هم می شنویم.
به قدردانی از روز معلم استاد خود تقدیر کردم.
چراغی که خود می سوزد تا دیگران را روشن کند. محمد عالم تا کنون 25 سال عمرش را برای روشن ساختن جامعه هزینه کرده است. او 55 سال عمر دارد. ریش و مویش سپید شده است، اما هنوز هم در لیسه قاضی شهر کابل تدریس می کند. خانه ای که محمد عالم در آن زندگی می کند یک خانه خام با نمای ظاهری مخروبه در دیمراد خان کابل است.
خوب است که از نزدیک آمده اینا می بینید که یک معلم روزگارش به چی حالت قرار می داشته باشه یا داره.
محمد عالم 9000 افغانی در ماه ماش دارد و از این 7000ش را کرایه خانه می دهد.
یعنی ماشی را که فعلا می گیرم فقط می خواهم میشه چیزی عامیانه بگیم که همون سر چاو گلی چا دقیقی هیچ دیگه مشکلات نیستیم. همین که از سرصدا و آوازی ازی میشه که از خواهی از یخانی که می باشه که برای تا ای که من خانه می آفم فقط بگیم من مریض هستم.
او 3 پسر و 5 دختر دارد. او که خود فرزندان سرزمینش را برای آینده بهتر کشورش می آموزاند، 3 پسرش از اقامتن محروم شدند. دلیلش را مشکلات اقتصادی می گوید. ثمر کار 25 سال معلمی محمد عالم یک بایسکل است. روزانه چندین کیلومتر را با آن می پیماید تا به مکتب حاضر شود. اما شاگردانش با تجلیل از روز معلم میخواهند از این مرد علم و دانش بزرگداشت کنند. تخته سیاه رنگ صنف امروز به جای رنگ سفید تباشیر رنگ آمیزی شده است و دیوارهای صنف با بوقانه ها و شعارهای روز معلم تزیین شدند. در کنار محمد عالم برخی از معلمان دیگر نیز از وجود چالش ها سخن میزنند. ماشکم و نداشتن سرپناه از عمده‌ترین مشکلات معلمان افغان است. میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف از تلاش ها برای فراهم کردن سهولت ها به معلمان کشور سخن میزند.
طرح مسکن قابل استطاعت را به شکل ریختیم که در اقساط طویل المدت حداقل بتانیم که ما به جای نمره سفید کلید یک خانه ابتدایی ما تسلیم معلمین ما بکنیم. طرح کامل شده و ما با بودجه‌ای که لازم داریم انشاءالله که برنامه را هم آغاز میکنیم.
بر اساس آمار وزارت معارف 229,000 معلم به شمول 81,000 معلم زن در سراسر کشور مشغول آموزش هستند که از این میان 29,000 در مکاتب خصوصی مذهب هستند. این شمار معلمان به 7.3 میلیون متعلم که 38% آن را دختران تشکیل می‌دهد در سراسر کشور آموزش می‌دهند.
نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 5:30 عصر به وقت کابل است. حالا هم همکارم آرش همایون فشرده خبرهای مهم را پیشکش می‌کند.
امروز 13 میزان مصادف با روز معلم در افغانستان است و از این روز با تدبیر محافل در سطح افغانستان تجلیل شد. وزارت دفاع افغانستان می گوید ولسوالی های ماورای کوکچه ولایت تخار از وجود مخالفین مسلح دولت کاملا پاکسازی شده است. در نتیجه سرازیر شدن سهلاب شارای پروان بامیان بر روی ترافیک مسدود شد. شب گذشته در منطقه 400 ولسوالی مقر ولایت غزنی بر یک پوسته امنیتی نیروهای افغان یک حمله موتربم صورت گرفت. مقامات ولایت میدان وردک ادعا کردند که در 6 ماه گذشته در جریان عملیات در این ولایت بیش از 600 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. در نتیجه یک حادثه ترافیکی 6 تن به شمول عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت سرپل کشته شدند. 2 عضو تیم ملی فوتسال افغانستان در لیگ برتر فوتسال لبنان حضور خواهد یافت. تظاهرات در عراق وارد 5 روز آن شد و در نتیجه آن تا اکنون بیش از 93 تن کشته و بیش از 4000 تن زخمی شدند. استرالیا تایید کرد که 2 شهروند این کشور در ایران از زندان رها شدند. ایران موافقت کرده است که برای 3500 زن اجازه می‌دهد تا بازی فوتبال این کشور با تیم کمبودیا را در استادیوم آزادی تماشا کنند. و در نتیجه یک حادثه ترافیکی در جنوب شرق رومانیا 10 تن کشته شدند.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار حقیقت چیست پخش می شود. برنامه هوای تازه را هم داریم. اما حالا چند خبر ورزشی با جاوید حسنزاده.
دو بازیکن تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقات لیگ برتر فوتسال لبنان بازی میکنند. شمس امینی مسئول رسانه‌های فدراسیون فوتبال افغانستان با رادیو آزادی گفت که فرزاد منصوری و سید حسن موسوی قرارداد یک ساله را با تیم الغویر این لیگ امضا کردند. تیم الغویر پس از آن اقدام به خریداری این دو بازیکن افغان کرد که تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان در مسابقات آسیایی خوب درخشید. فدراسیون فوتبال افغانستان سهمگیری بازیکنان افغان را در لیگ‌های برتر جهان در بخش بلند رفتن ظرفیت و تجارب آنان موثر می‌داند. بولی انتخاب بازیکنان برای مسابقات لیگ برتر کرکت در ولایت زابل برگزار شد. محمد هارون لیوال یکی از مسئولان این مسابقات به رادیو آزادی گفت که در مسابقات لیگ برتر زابل 6 تیم شرکت دارند و بولی بازیکنان شام روز گذشته در قلات مرکز این ولایت انجام شد. آقای لیوال گفت که در این بولی 160 بازیکن شامل بودند که از این میان هر تیم 18 بازیکن را انتخاب کردند. سرغر اطلان، شیخ متی زلمیان، دشاجوی بازان، زابلستان، قلات خاروالی و ترنگ اطلان 6 تیمند که در مسابقات لیگ برتر زابل بازی خواهند کرد. این مسابقات از سوی آمریت کرکت بورد ولایت زابل و ابتکار جوانان آن ولایت را اندازی می شود. مسئولان این لیگ از اداره مرکزی کرکت بورد افغانستان می خواهند که در بخش کرکت در ولایت زابل توجه لازم نماید. انتظار می رود تیم‌های ملی کرکت پاکستان و سریلانکا سلسله مسابقات 3 بازی 20 اوره را امروز در لاهور آغاز نمایند. پیش از این اولین بازی سلسله مسابقات 3 بازی 1 روزه میان این دو تیم به سبب ریزش باران انجام نشد. نشد. اما در دو بازی دیگر پاکستان تیم ملی سریلانکا را شکست داد و سلسله مسابقات 3 بازی 1 گذر را به نام خود ثبت کرد. پس از آن که حمله مسلحانه بر بازیکنان تیم سریلانکا در سال 2009 میلادی در پاکستان صورت گرفت، این نخستین بار است که تیم آن کشور برای انجام بازی ها با پاکستان می رود. انتظار می رود دومین بازی سلسله مسابقات 3 بازی 20 اوره با تاریخ 7 و بازی سوم مسابقات 20 اوره در 9 ماه اکتبر در لاهور برگزار گردد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. 5:34 دقیقه عصر به وقت کابل است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که روز معلم را با مراسم شاندار تجلیل کردند و از معلمین سپاسگزاری نمودند. نورالدین شنونده دیگر ما از ولسوالی سمکنه پکتیا نوشته است که روز معلم را به تمام معلمین مبارکباد میگوید. این شنونده ما ابراز امیدواری کرده که حکومت به مشکلات معلمین رسیدگی کند. و یک شنونده دیگر ما از دایی کندی در پیامش او نیز روز معلم را مبارکباد گفته و از حکومت خواسته است که به مشکلات معلمین رسیدگی کند. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. حالا هم برنامه هفتوار حقیقت چیست پخش می شود. به دنبال آن برنامه هوای تازه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، ما صحبت داریم در مورد مسائل انتخاباتی، به خصوص تأمین شفافیت و چگونگی پروسس آرایی که از طرف مردم در صندوق ها ریخته شده. بسیار تشکر آقای اورنگزیب، عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، از اینکه برای رادیو آزادی برای مصاحبه وقت دادین. سوال اول آقای اورنگزیب، موادی که قرار بود از ولسوالی ها و از قریه ها و از تمام مراکز به ولایات، به مراکز ولایات و از ولایات به کابل برسد، رسیدن یا نه؟
تمام مواد انتخاباتی به مواصلت کرده، مواد اساس انتخاباتی که او فرمای نتایج است در فرمای محافظ خرید تای محافظتی انتقال داده میشه و وسایل بایومتریکی از 4 ولایت به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت کرده و مطابق به پلان انتقالات تمام مواد نمی جریان یک هفته انتقال پیدا میکنه که ما تمام مواد انتخاباتی را در جریان یک هفته اینجا می داشته باشیم و مطابق به تایملاینی که ما داریم در 27 میزان ما نتایج ابتدایی را اعلان میکنیم.
انتقال مواد چقدر با مسئولیت و با امانتداری صورت میگیره؟
خب تمام مراحل انتخاباتی و کمیسیون انتخابات از کاندیدای محترم دعوت کرده و از ناظرین و مشاهدین و نهادهای مدنی دعوت کرده که تمام مراحل انتخابات نظارت جدی شوه و مخصوصا انتقالات از مراکز به مرکز ولسوالی، از مرکز ولسوالی به مرکز ولایت، از مرکز ولایت به دفتر مرکزی که در کابل موقعیت داره، در اینجا همهش تحت نظارت کاندیدای محترم و نهادهای مدنی و مشاهد صورت میگیره و در این تحتش تدابیر شدید امنیتی که در جریان را خدا نخواسته کدام دستبرد یا کدام آسیب برای مواد اساس انتخاباتی نرسه.
میزان مشارکت مردم در انتخابات را کمیسیون انتخابات نزدیک به 2.6 میلیون اعلان کرد، اما برخی از مردم، برخی از سیاسیون و حتی شماری از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با شما موافق نیستند، میگن که یک سطح یا میزان پایین تر است. جواب شما؟
خب این آماری که ما اعلان کردیم این آمار تخمینی است. این آمار ما توسط دستگاه تلفن از مدیرای مرکز خود و آمرین ولسوالی و دفاتر ولایتی ما برای ما ارسال شده. این آمار آمار خام است، آمار پخته نیست. آمار پخته او است که تمام مواد اساس اینجا انتقال پیدا بکنه و او را ما در دیتا سنتر خود، در سیستم که برش ایجاد شده، در او انتر شوه و بعدن آمار واقعی معلوم میشه. ما سطح اشتراک باید به مردم بگویم تخمینی که به چی تعداد است و از یک تعداد مراکز که قطع تماس با واست ممکن یا ما یا تفاوت بکنه، دیگه مراکزی که برای ما کمراشان تماس نداره مگر وا برای ما بیاید ممکن یا ما کم دیگه هم بیشتر شود. به هر ترتیب آمار دقیق او است که ما او را دستماع خود داخل بسازیم و با مردم شریک بکنیم.
مردم با پذیرفتن خطرات رای دادن، آنچه حالا امیدوار هستند امید دارند رسیدن حق به حق دار است، تأمین شفافیت است. برای تأمین شفافیت شما چی تدابیر و چی میکانیزم هایی دارید؟
خب برای تأمین شفافیت ما انتخابات سه مرحله داره، یکی قبل از انتخابات، روز انتخابات و بعد از انتخابات. قبل از انتخابات تمام اسناد تقنینی که وضع شد، تمام منفذای تقلب ده او بسته شد و تمام مراحل انتخاباتی به شکل شفافش صورت گرفت و قناعت تمام شرکای انتخاباتی حاصل شد، نهادهای مدنی، اعضای سیاسی و زینفان کاندیدان که در این پروسه بسیار دخیل است. قبل از انتخابات مدیریت روز انتخابات، یعنی در روز انتخابات تمام مراکز ما کوشش مایی بود که تمام مراکز با وقت و زمانش باز شود، دستگاه بایومتریک کار بکنه و کارمندا خوب آموزش دیده باشه و مدیریت هم روز انتخابات بسیار مهم بود برای برگزاری انتخابات. بعدم در روز انتخابات مکانیزمایی که برای جلوگیری از تقلب گرفته شده بود، دستگاه بایومتریک میتونست که هم جلوگیری از تقلب بکنه و هم میزان مشارکت واقعی را معلوم بکنه و نتانه که مردم رأی غیابی، نیابتی و پر کردن صندوق بکنه در جایی که مثلا صندوق ها در بعضی ویدیو دست به دست میشه. طبعا در وضعیت امنیتی کشور و در یک آپریشن یا عملیات بزرگ بعضی مشکلات وجود می داشته باشه، ولی سیستما طوری وضع شده که رأی سیاه و سفید از هم تفکیک میکنه.
آیا آرای غیر بایومتریک یا بایومتریک نشده معتبر خواهد شد یا نه؟
رأی معتبر او رأی است که خود رأی دهنده شخصا به مرکز انتخاباتی یا به محل انتخاباتی مراجعه بکنه و نامش در لیست رأی دهندگان وجود داشته باشه و مشخصات بایومتریکی از او گرفته شوه، نشان شستاش گرفته شوه، عکس چهرهش، عکس تذکرهش و هم پرنتر QR کود را پرنت بکنه و او QR کود در قبه ورق رای دهی نصب شوه و بالاخره مو رای دهنده هم و اراده خود شخصا تمثیل بکنه مطابق به قانون. رای معتبر اینو میره.
حالا که پروسه که مطابق قانون بعد از این پیش میره در قسمت شمارش آرا و پروسس آرا، نظارت از این پروسه چگونه است؟ چقدر زمینه مساعد شده برای نظارت؟
ما در دیتا سنتر خود یا در مواصلت مواد اینجا هم در گداما کامرا وجود داره از طرف خود کمیسیون مستقل انتخابات و هم زمینه نظارت و مشاهده برای جنبندی نتایج، شمارش نتایج و مدیریت نتایج با تمام ناظرین کاندیدا، ناظرین نهادهای مدنی که در بخش انتخابات کار میکنه و احزاب سیاسی که اعتبارنامه گرفته، پلان برشان وجود داره و تقسیم اوقات برشان وجود داره مطابق به مو، یا میتونن که هم نظارت بکنن و خواست جدی و تقاضای جدی ما از کاندیدای محترم، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی است که نماینده خود معرفی بکنه که نظارت جدی از این پروسه صورت بگیره تا ما بتانیم که اطمینان حاصل کنیم پروسه با وجه احسن از او پیش میره و ناظرین عملا از کاندیدای محترم، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی حضور داره. امیدوار هستیم که تعدادشان بیشتر شود و نظارت جدی صورت بگیره.
همیشه از مداخلات و به نحوی از فشارهای مقامات دولتی در کمیسیون مستقل انتخابات سخن گفته میشه، آیا واقعیت داره زیر فشار هستین یا مداخله صورت گرفته؟
ما به عنوان کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات تا فعلا از روزی که مقرر شدیم تا فعلا ما کدام فشار مستقیم یا غیر مستقیم نه احساس کردیم و نه مشاهده کردیم. ما کارهای خود کاملا به شکل مسلکی، بی‌طرفانه و مستقلانه انجام میتیم و به هیچ کس اجازه نمیتیم که در مسائل داخلی یا مسائل انتخاباتی مداخله بکنه و اطمینان به مردم افغانستان میتیم که اعتماد از دست رفته کمیسیونای انتخاباتی دوباره اعاده میشه، احیا میشه و آرای واقعی و پاک مردم حساب میشه.
تهدیدها به نحو زورگویی ها چقدر میتونه کار شما را متاثر بسازه آقای اورنگزیب؟
خب کمیسیون انتخابات به اساس قانون اساسی و قانون انتخابات فعالیت های خود میکنه و فعالیت های خود انجام میده و به هیچ کسی اجازه تهدید را نمیده که در مسائل انتخاباتی کسی مداخله بکنه و همچنان کار خود به شکل مستقلانه و با جرأت، با صداقت و با ایمانداری انجام میده و هیچ وقت تحت تاثیر فشارهای بیرونی و تهدیدها نمیره و ما متعهدی که به این پروسه داریم، به دموکراسی و مردم سالاری داریم، بسیار با جرأت آمدیم، کار خود کردیم، انتخابات برگزار کردیم و حال کوشش میکنیم که نتیجه انتخابات هم مطابق به تقویم انتخابات اعلان بکنیم.
پیش‌دوری های برخی از تیم های انتخاباتی یا نامزدان یا معاونینشان در مورد ای که پیروز انتخابات هستند چقدر میتونه که روی کار شما تاثیر بگذاره؟
روی کار ما هیچ نوع تاثیر نداره و کاندیدای محترم میفهمند که در قانون انتخابات اعلان نتیجه ابتدایی، قسمی، اولیه و نهایی انتخابات مسئولیت و مکلفیت کمیسیون مستقل انتخابات است و کاندیدای محترم در زمان کاندیداتوریشان که اصول رفتار را که با ما امضا کردند که در اونجا در اصول رفتار واضحاً گفته که قانون انتخابات قانونی اساسی و تمام اسناد تقنینی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات وضع میشه به او احترام میکنه و رعایت میکنه. لطفاً قوانین و اسناد تقنینی ما را احترام بکنه و رعایت بکنه، از پیش داوری ها جلوگیری بکنه و از هان مردم را مغشوش نسازه.
چی فکر میکنین انتخابات به دور دو خواهد رفت چون برخی از کاندیدا گفتن که انتخابات به دور دو میره؟
تا فعلا برای ما معلوم نیست. هر وقت که ما نتایج از ولایات برای ما فرمای نتایج رسید و نتایج دیجیتالی رسید، معلومات بایومتریکی به ما رسید، باز دو وقت ما گفته میتونیم که و در صورت تفکیک آرای سیاه و سفید بعدن ما ای را قضاوت هم میکنیم و اعلان هم میکنیم که انتخابات میره به دور دو.
با معذرت، اگر انتخابات به دور دو میره آمادگی هایتان از نظر تکنیکی و لوجستیکی چگونه است؟
اگر احیانا انتخابات به دور دو هم بره، کمیسیون مستقل انتخابات به اساس پلان عملیاتی که تصویب کرده از لحاظ تکنیکی، لوجستیکی، عملیاتی و از لحاظ بودجوی کدام مشکل نمیبینه و آمادگی کامل و عام‌وتام برای برگزاری انتخابات دور دو هم داره.
بسیار تشکر.
سلامت، خیر ببینید.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
علاقمندان برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. در این برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که جوانان چه نقشی در انتخابات دارن. بعضن به خاطر انتخابات جوانان همدیگر را توهین و تحقیر میکنند و همدیگر را دشنام میدهند و جوانان چگونه در انتخابات اشتراک کنند تا مفید واقع شوند و بعد از انتخابات از احساسات آنها سوء استفاده نشود. در پیوند به این موضوع همکارم رویا معدومی گزارش را آماده کرده است که بعد از آن در رابطه به موضوع مصاحبه داریم با بکتاش بریالی، یکی از فعالین جامعه مدنی. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش.
جوانان سرمایه اصلی یک کشور هستند. در قسمت رشد و ترقی کشور نقش کلیدی را دارند و می توانند برای حال و آینده خود دستاوردهای زیاد و افتخارات بزرگ بیاورند. چنانچه همه شاهدند که به تاریخ شش میزان در سراسر کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردید و جوانان در این قسمت نقش بسیار مهم را ایفا می کنند. قبل از انتخابات و بعد از انتخابات جوانان زیاده به خاطر پشتیبانی از یک کاندید و حتی بعضن با هم درگیر شده و دوستهای بسیار خوب به جان هم می افتند. راشد یک تن از جوانان شهر کابل در مورد خاطره چند سال قبل خود برای ما قصه کرد که چگونه با دوستش به خاطر انتخابات جنگ و دعوا کرده است.
در سالای پار سر یک کاندید جربس ما شد. ما گفتم نه خوب آدم است، گفت نه خوب آدم است. خلاصه دمی موضوع جربس سر صدای ما خیست، قار شد، او هم قار شد، ما هم خلاصه حتی موضوع بسیار کلان شد، کم بود که سر یکی دیگه دست به یخن شویم، دوستی رفیقی اندیولی ما برهم بخوره و تا فعلا از یکی دیگه ناراحت هستیم. می باعث شد که ما دیگه این انتخاباتی که فعلا برگزار شده اشتراک نکنیم. و یکی از خاطرات بعدم از انتخابات همی بوده که من بهترین دوست خود از دست بدم.
امید روفی کارمند یکی از ادارات خصوصی میگوید ما سالهای گذشته شاهد بودیم که جوانان زیادی همدیگر را به خاطر پشتیبانی از یک کاندیدا توهین و تحقیر کردند. او میگوید از احساسات جوانان نباید سوء استفاده شود.
ما شما شاهد بودیم که چندین بار کسایی که خود کاندید کردن فعلا در اساس هستند، اونا یکی دیگر را توهین و تحقیر کرده بود و کسایی که در پشتشان هم استاد بودند، اونا هم به یک نحوه یکی دیگر را تحقیر و توهین کردند، دشنام دادند که به نظر من هیچ کار درستی نیست. از این موضوعات جنگ و دشنام دادن و توهین کردن که بگذرن خیلی خوب خود بود.
راشد همچنان افزود که جوانان در دوره جوانی خونگرم می باشند و در بعض موضوعات زود و بدون فکر کردن عکس‌العمل نشان می دهند.
بیشتر جوانا وقتی نوجوان میشن سر موضوعات انتخابات که مثلا جربه صورت می گیره خونگرم می باشند و زیاد احساساتی برخورد می کنن، یکیش یک چیز میگه دیگهش دیگه چیز. و ما از تمام جوانا خواهش می است که هیچ وقت احساساتی برخورد نکنن، در مورد انتخابات بسیار عادلانه شخصی را انتخاب کنن که به درد ما و به درد مردم و جامعه و کشور بخوره.
به باور محب یوسفی جوانان قشر فعال یک جامعه را تشکیل می دهند. نقش جوانان در انتخابات خیلی مهم می باشد، اما جوانان باید دقیق فکر کرده و تصمیم بگیرند تا مورد سوء استفاده قرار نگیرند و از توهین و تحقیر همدیگر خودداری کنند.
پیکارهای انتخاباتی طبیعی است، یک سری قواعد اخلاقی همچنان دارد. ما من حیث شهروند حق ماست از یک کاندید حمایت کنیم و برش تبلیغ کنیم، اما متاسفانه در جامعه ما امروز به نحو منفی از استفاده میشه. ما شاهد هستیم یک تعداد جوانان به خاطر حمایت از کاندید دلخواه همدیگر را توهین میکنند، تحقیر میکنند و به شخصیت همدیگر میتازند که متاسفانه یک مورد خیلی منفی هست و ما جوانان من حیث آینده سازان کشور و من حیث شخصیت هایی که دید مثبت، دید ملی گرایانه و همچنان دید خیلی روشن داریم، از همچون موارد باید بپرهیزیم و از کاندید خود بر اساس همون ویژگی ها و برنامه ها و معیارها و ملاک هایی که دارد حمایت و پشتیبانی کنیم و همدیگر ما را تحقیر و توهین و دشنام ندهیم.
شاکر سنگی محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی به این عقیده است که دید هر جوان متفاوت است. اگر جوانان روشن فکر بوده و آگاهانه تصمیم گرفته باشند، هیچگاه به توهین و تحقیر همدیگر نمی پردازند.
برمیگرده به فکر و اندیشه و دید جوان. جوانی که روشن فکر باشد، تحصیل کرده باشد، در مورد مسائل زودگذر کمپاینی با تشنج نباید بپردازند. مورد را که نباید مد نظر بگیرد مسائل زبانی و قومی و سمتی است و مسائل را که باید مد نظر بگیرد منافع ملی است بزرگترینش.
حلیم کمینیار کارمند یکی از شرکت‌های خصوصی میگوید در صورتی که جوانان دور از تعصبات قومی، مذهبی و سمتی فکر کرده و تصمیم درست بگیرند، هیچ کس نمیتواند قبل از انتخابات و بعد از انتخابات از احساسات آنها سوء استفاده کنند.
در صورتی که یک جوان سمت مذهبی و یا هم سمت نژادی و سمت قومی نگیره و یک فکر عمومی به طرف جامعه و وطن خود داشته باشه، در اون صورت میتونه که یک جوان مفید واقع شه در پروسه انتخابات. در غیر از اون اگر طوری باشه که هر نفر با نفر مربوط به قوم خود شمپوت رای بده، این از لحاظ یک جوان غلط استدلال میشه، سنجیده رای بده و طوری رای بده که آینده کشور خود مد نظر بگیره.
جوانان چی نقش را در انتخابات ایفا میکنند؟ چرا بعضی ها به خاطر انتخابات همدیگر را توهین و تحقیر میکنند و حتی دوستی های خوب از بین میروند و جوانان چگونه در انتخابات اشتراک کنند تا مفید واقع شوند؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با بکتاش بریالی، یکی از فعالین جامعه مدنی انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم.
خب آقای بریالی، شما نقش جوانان را در انتخابات چگونه ارزیابی میکنین؟
از اینکه در کشور ما گفته میشه که از 60-70% قشر جامعه ما شما را جوانان تشکیل میده و اینا با اشتراکشان در انتخابات خود انتخابات مشروعیت میبخشه، به خاطر که انتخابات خودش خواهانی عزیزه که باید قوانین نفوذ کشور ایره پیش بینی کرده که انتخابات باید عمومی باشه و سر تا سری باشن. داره گفتم که جوانان بیشتر نفوس داره باید اشتراک بکنن. مسئله دوم که متعلق به انتخابات هم دیدیم، جوانان اما نقش اساسی خود را با کوشش کردن با یک نفر مردم با راه اندازی کمپاین ها بسیج کردن به طرف صندوق های رای. مثلا اینا شعار میدادن که ما به خاطر آینده خود و اولادم رای میدم، یا میگفتن که ما به خاطر پیشرفت کشور خود رای میدم، یا میگفتن که ما به خاطر یک افغانستان آباد و آزاد رای میدم. چون برنامه محور پیش میرفتن در مورد آینده خود، فرزندانشون و افغانستان فکر میگردن، اینا کوشش کردن که از این طریق پیش برن و نقش اساسی خود در انتخابات بازی بکنن.
بعض وقتا چون جوانا بیشتر دسترسی به صفحات اجتماعی دارن و بیشتر فعال هستن، بعض وقتا اینا توهین و تحقیر هم میکردن و توهین و تحقیر هم میشدن به خاطر کسی که پشتیبان یک کاندید بود، باز اونا توهین و تحقیر میکردن. میشده این مورد کوتاه مشخص بر ما بگیم؟
چی انتخابات، چی انتخابات های قبلی که صورت گرفتن بیشتر جوانان به چنین اعمال دست میزنن. اینا چون اینا یک تیم مشخص می باشن، هر تیم کوشش داره که تیم مقابل خود ضعیف نشان بده با راه اندازی این قسم یک پروسه. بعضن جوانا فکر میکنن که اگر من در تیم کار کردم، در تیم برای از یارا کمپاین کردم، برای من امی تیم اینا برنده میشن، برای من یک وظیفه مناسب برام میاد، فکر میکنن. البته دوم یک تعداد جوانایی هستن که از طریق همی اشخاص رؤسای تیم از طریق زمینا در یک جای رسیدن وظیفه را به دست آوردن. یکی از مشکلات اساسی در جامعه ما او عدم موجودیت مسئولیت شغلی است. اینا فکر میکنن چون مسئولیت شغلی وجود نداره، اگر اینا می کاندید مشخص که قبلا در یک سمت وظیفه اجرا کرده، اینا فکر میکنن اگر اینا می شخص داینده نباشن، معنی وظیفه خود را از دست میده. اینا فکر میکنن که ما اگر این قسم توهین کردیم، تغییر کردیم، اینا نزد اینا یک جایگاه رو پیدا میکنیم و وقتی که اینا کامیاب شدن برای ما وظیفه میدن. مسئله دوم مسئله تعصبات قومی است. اینجا جوان اکثرا کوشش میکنن که رئیس یا نفر اول کشور از قوم ما باشن، رئیس دولت یا رئیس کشور از قوم ما است. اینا به یک نحو فخر فروشی میکنن. مسئله احساسات است نسبت به همو احساساتی که نسبت به خودشان وجود داره، نسبت به قومشان وجود داره، نسبت به دیگران وجود دارن. این مسائل است. وعده ها، وعده و وعیدی که به اینا داده میشه، از این طریق اینا از احساسات از اینا استفاده میکنن، در حالی که این به نفع هیچ کسی نیست.
کدام عواقب رهبر جوانا به بار میره این توهین و تحقیر کردنش؟
بیشتر دوستای خود از دست میدن، از هر قوم از هر قبیله که باشن. دوم اینا بعضن بین اجتماع یا بین شهر یا بین قریه خود هم موقفی که دارن و نقشی که دارن او را کم کم اینا کم رنگ میشه. آهسته آهسته این مسائل باعث از این میشه که وحدت ملی در کشور صدمه برسان و آینده ها ضرر از این بیشتر در کشور محسوس میشه.
خب کدام موارد باید در نظر بگیرن، هم قبل از انتخابات هم بعد از انتخابات، تا از اونا سوء استفاده نشه و احساساتشون به بازی گرفته؟
اولین کاری که مثلا جوانا باید بکنه ویسه که از منافع شخصی که خود کینا فکر میکنن که در گروه این افراد اون به اونا میرسن، این از این خود دور بکنن، بخاطر اینکه شاید هم اینمی شخصی که طرفدارش هستن کامیاب نشه. مثلا دوم اینا بین کوشش بکنن که برنامه محور فکر بکنن، ببینن هر کاندیدی که از در هر سطحی که کاندیدا هستن چی ریاست جمهوری چی پارلمانی چی شورای ولایتی ولسوالی و غیره و غیره، اینا بند فکر بکنن که اینم شخصی که خود کاندیدا کردن اینا چی برنامه داره با این دیمه، یعنی من خود فردا شاید نباشم، اولادم یا برادر خوردم که از فامیل من هستن آینده از او هم باید تضمین شود، اگر اینمی برنامه‌ای که اینا تشریح میکنن دارن. مثلا تو دیگه کی هستن به خاطر خوش خدمتی یا براتون بگم به خاطر فایده چند روزی که اینا در نظر دارن، چون معمولا ما شما شاید هستیم که در انتخابات هر تیکت انتخاباتی کسایی که امروش کار میکنه برای کمپاین میکنه یک مقدار پول در نظر میگیره به عنوان مصرفشون، به خاطر اینمی به آینده خود با آینده کشور خود سرمه نزنن و کوشش نکنن که تغییر کنن.
با امید اینکه جوانان در هر قسمت زندگی بتوانند تصامیم درست بگیرند، برنامه این هفته هوای تازه را به پایان میبریم. این برنامه را رویا معدومی تهیه و من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.